بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثمره مسئله ما این بود که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، صلاتی که واجب موسعه می شود حرام. چیزی هم که حرام شد امتثال اون می شود باطل. این ثمره بحث ما بود. دو نفر به این ثمره اعتراض کردند. معترض اول میگد این ثمره شما باطله. چرا؟ فرض کنیم که نماز منهی عنه، ولی چون این نهی نفسی نیست، نفی به اصطلاح نهی غیریه، چنین نهی موجب فساد نمی شود. نهی موجب فساد است که حاکی از مبغوضیت فعل باشد، اما نهی غیری حاکی از مبغوضیت نیست. بنابراین این همه زحمت که کشیدی همه اش هیچ. زحمت کشیدید که نماز منهی عنه، ولی این نهی نبو دارد نکم. معترض دیگر شیخ بهاءالدین عامری است. او جور دیگر اعتراض کرده. اعتراض ایشان غیر از اعتراض قبلیه. اعتراض قبلی این است که این نهی وجودش کل عدمه. اعتراض مرحوم شیخ بهایی این است که نه، اصلا احتیاج به نهی نداریم. بالاخره نماز منهی عن نباشه، اما مأمور به که نیست. نمی شود هم زراره مأمور، هم ازاله مأمور به باشد و هم نماز. نماز دیگه مأمور به نیست. بله منهی عن نیست، ولی مأمور به هم نیست. همین مقداری که مأمور به نیست، این کافی در بطلان نمازه. پس دو اعتراضه. اولی میگد نه فایده نداره، دومی میگد احتیاج به نه نداریم. همین مقداری که نماز دارای امر نباشد، که نمی شود که هر دو امر داشته باشه. امر به ضدین باطله. همین مقداری که امر ندارد، این کافی در بطلان نمازه. اشکال مرحوم شیخ بهاءالدین سبب شده است که علما فصل جدیدی را بگشایند. این فصل جدیدی که الان میخونیم شاید 10-12 روز طول بکشد، با نگه اینها مرحوم شیخ بهاءالدینه. نه اینکه گفت نبودن امر کافی در بطلانه، آمدن این را حل کنم. از سه راه حل کردم. راه اول دیروز عرض کردیم، گفتن ملاک. جناب شیخ بهایی ولو این نماز امر ندارد، اما ملاک دارد. دیروز ما یه اشکالی کردیم به ملاک، گفتیم کشف ملاک از طریق امره. حالا که این امر ندارد، چطور میگید ملاک دارد؟ جوابش در المبسوط هست. عرض کردیم جایی که امر نباشد، حاکی از ملاک نیست، این در متعارضین خوبه. متعارضین عرض کردم خدمت، یکی میگد جمعه واجبه، دیگری میگد عرض کردم خدمت که ظهر واجبه، اما در متزاحمین نه، اینا متزاحمینن، هر دو دارای ملاکن. قایت ما فی الباب، یکی اهمه دیگری مهمه. امر مهم ساقطه دیگه ملاکش ساقط نیست. این که دیروز عرض کردیم راه کشف ملاک امره، این در متعارضینه، اما در متزاحمین ولو امر نباشد یقین به ملاک داریم، چون سقوط امر به خاطر تزاحم به اهمه، به خاطر تزاحم به اهمه امر ساقطه، اما مصلحت سر جای خودش هست. پس اشکال دیروز را رفع کردیم. جواب دوم عرض کردیم بانه همه این مباحث شیخ بهاءالدین. شیخ بهاءالدین گفت امر ندارد نماز باطله. جواب اول گفتیم امر ندارد اما ملاک هست، همین که ملاک هست کافیه. جواب دوم مال مرحوم محقق ثانی است، شیخ علی ابن عبدالعالی عاملی کرکی، محقق ثانی صاحب کتاب جامع المقاصد در شرح قواعد علامه در جلد پنجم صفحه در این المبسوط هست. در اون صفحه جوابی برای این اشکال درست کرده. معلوم می شود اشکال شیخ بهاءالدین در نظر او بوده، چون عصر او متقدم بر شیخ بهاءالدین. شیخ بهایی در 1030 فوت کرده، مرحوم محقق ثانی در 940. معلوم می شود اشکال مرحوم شیخ بهاءالدین در زمانهای قبلی بوده که این نماز به خاطر نداشتن امر باطله. جوابی که ایشون دارد می فرماید فرد امر ندارد اما طبیعت امر دارد. خلاصه فرد امر ندارد، این نمازی که در مسجد اعظمه مبتدا به ازاله نجاسته این فرد امر نداره، اما طبیعت صلات اقم الصلاه لدلوک الشمس این امرش سرجاشه. چرا؟ چون غیر از این فرد میلیون ها افراد دارد، صلات در حرم، صلات در مسجد، عرض کنم خدمتتون که علی بن جعفر، صلات در مسجد دیگر. نمیتونیم بگیم امر از طبیعت افتاده، امر از فرد افتاده، اما امر به طبیعت به خاطر افراد غیر متداهی امر روی طبیعت هست. من این فرد را دنبال شما بگید، من این فرد را به نیت امر به طبیعت میارم، نه امر به طبیعتی که مأمور به باشد و منطبق بر این فرد باشد. نه، این فرد امر نداره، اما امر به طبیعت سر جای خودش هست. نحنو نم کسیل، من در مسجد اعظم که در کنارش مسئله ازاله هست این نماز را میخوانم، لا امتصادن لامره، امتصادن للامر به طبیعه. این خلاصه عبارت مرحوم محقق ثانی در شرح مقجر جامع المقاصد، این عبارت در این تقریرها هست. ثم ان صاحب الکفایه این جواب را توضیح داده. کجای کفایه توضیح داده؟ کجا؟ بعد از ترتب، بعد از آنی که ترتب را تمام بکنه به این جواب رسیده، ولی حقش بود این جواب را همینجا بیارد که ما آوردیم. این که عرض کردم کفایه یک صفحه در این باره بحث میکند، بعد از ترتب یک صفحه این جواب را توضیح میده. مرحوم کفایه چنین توضیح میدهد، میگد این فردی که در مسجد اعظمه از نظر مصلحت با اون نمازی که در مسجد دیگر هست فرق نمیکنه. این فرد مبتلا به معارض، به مزاحم، از نظر مصلحت و ملاک فرق نمی کند با اون مسجدی که در کنار علی ابن جعفر یا در جای دیگری. فقط این است که این مبتلا به معارضه، اون مبتلا به معارض نیست. چون از نظر واقعیت فرق نمی کنه، طبیعت الصلات بر این صدق می کنه. طبیعت الصلات صدق می کنه من این فرد را به نیت امر به طبیعت میارم. بنابراین جواب مرحوم عرض کردم محقق ثانی را هم از این راه توضیح میدهد که این فرد با افراد دیگر فرقی نداره. قایت ما فی الباب این معارض مزاحم دارد، امرش ساقطه. اما مصداق طبیعت هست، چون مصداق طبیعت هست من نماز را به نیت امر به طبیعت میاریم. این هم جواب دوم از شبهه مرحوم شیخ بهایی که معلوم میشود قبلا این شبهه هم بوده. جدا از علیه این جواب علی ظاهر کافی نباشد. یه موقع شما میگید من ملاک دارد، ملاک مسئله ایست که ما قبول کردیم که این نماز با نمازهای دیگر ملاکن فرق نمی کنه. اگر ملاک میگید من حرف ندارم، اما شما نمیخواد جواب ملاک بگید، جواب جداگانه میگید من این فرد را میارم به نیت امر به طبیعت. در اینجا سه تا فرضیه داریم. فرضیه اول بگیم امر به صلات انشائیه، من نماز را به نیت امر انشائی میارم، یک احتمال. احتمال دوم بگیم نه، امر به صلات که مبتلا به ازاده هست میارم به امر فعلی، اما الواجب و استقبالیون، الوجوب و فعلیون و الواجب و استقبالی. استقبالی یعنی چه؟ یعنی بعد از ازاله نجاست. سوم بگید نه، الوجوب و فعلیون و الواجب و استقبالی. این امر به طبیعت که میگید کدوم امره؟ یکی از این ستاست. امر به طبیعت که میگید من این فرد را به نیت امر به طبیعت میارم، اون امر به طبیعت بگو بینم انشائیه یا فعلیست که واجب استقبالی، یا هم وجوب فعلیه و هم واجب. اولی بگید، اولی که به درد نمیخوره، امر انشائی امتثال نداره که، تا امر به مقام فعلیت نرسد قابل امتثال نیست. اولی را از مسجد بیرون کنیم، امر انشائی فایده نداره. هاکزا دومی کدوم؟ گفت امرش فعلیه و الواجب و استقبالی، اون هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون فرض این است که وجوبش فعلیه، اما واجب بعد از ازاله هست، هنوز من ازاله نکردم. پس این دوتا از مسجد رفت بیرون، امر به طبیعت فعلی باشه، امر به طبیعت وجوبش فعلی، واجبش استقبالی. لم یبقى الا ثالث، امر به صلات هم وجوبش فعلی باشد و هم واجب فعلی باشد، ازاله هم که واجبه، اونم وجوبش فعلیه، واجبش هم فعلی یلزم یلزم الامر به ضده. اونی که ازش فرار میکردیم توش افتادیم، امر به ضده اینه. هی میگید من این نماز را به نیت امر طبیعت میارم، بالاخره امر به طبیعتی که مؤثره، اگر انشائیه که هیچ، اگر وجوبش فعلیه واجب استقبالیه این هم هیچ، چون برا شد که واجب بعدن من بخوانم، ناچار است که باید هم وجوبش فعلی باشد هم واجب، از اون طرف هم ازاله، هم وجوبش فعلیه و هم واجبش فعلی. فیلزم بگو فیلزم ها الامرو بالزدین فی عرض هم. هر دو جواب را خوندی. الجواب سالس، جواب سالس بخواد مشکل را از راه دیگر حل کند، نامه که میگن اترکو، میخواد مشکل را حل کند از طریق ترتب. میخواد چه کند؟ میخواد دست شیخ بهایی را که عرض کردم خالیه پر کنه. شیخ بهایی گفت نماز امر ندارد، ترتب میگد نه. بله شیخ بهاءالدین میگد نماز امر ندارد، همین که امر ندارد کافی در بطلانه. جواب سوم میگه من از ملاک خوشم نمیاد، امر به ملاک، ملاکم. جواب مرحوم محققم که درست نشد، چون نتیجهش امر به ضدین شد. سوم میگد بیا من براتون دوتا امر درست کنم، هم امر به صلات هم امر به ازاله، اما مترتبن. چطور؟ میگم ازل نجاسه فان اسیت فصلی، دوتا امرن اما نه در عرض هم بلکه در طول هم هستن. ترکبی میخواد جلو مرحوم شیخ بهاءالدین را بگیرد، این که میگفت نماز امر ندارد میخواد امر درست کنه، اما نه امر مطلق بلکه امر مشروط. ازل النجاسه فان اسیت فصلی، امر به صلات مشروط به اسیان است. البته خواهیم گفت اسیان متقدم نه اسیان متأخر، اینه داشته باشید، در آینده معنا میکنیم. ترتب یک مسئله است که ظاهراً 200 سال است که در اصول ما پیدا شده. علمای ما دو دستن، یه دسته هستن ترتبیگن مانند مرحوم بروجردی حضرت امام، یه دسته هستن منکر ترتبن مانند صاحب کفایه. بنابراین ترتب خودش یک رساله است که الان من شروع میکنم، شما قلم رو کاغذ بگذارید میتونید یک رساله در ترتب بنویسی با این مقدمات قبلی که من عرض کردم. بخواهیم ما ترتب رو بشکافیم ناچارم چند تا مقدمه عرض کنیم. این چند مقدمه ای که من میگم ترتب را روشن میکند. پس چه شد؟ ترتب پاسخگوی اشکال شیخ بهاءالدین است که میگد نماز امر ندارد، مجیب اول گفت ملاک، مجیب دوم گفت امر طبیعت ولو فرد امر نداره، سوم میگد نه فرد امر دارد اما امرش مطلق نیست، امرش مشروطه، ترتب دارد. این اسیت یترتب علیه الامر بالصلاة. البته اسیان، اسیان متقدم نه اسیان متأخر، این را داشته باشید، بعداً شرح میدیم. اگر بخواهیم ترکب را خوب بفهمیم و یه رساله بنویسیم، چند تا مقدمه میخواد. الاولا، ما هو الفرق بین التعارض و تزاهم؟ بنویسید ما هو الفرق بین التعارض و تزاهم. در اینجا میگن صلات و ازاله متزاهمین. دو سه سال بعد که بریم تعادل و ترجیح، اونجا میگن سمن الازرت سهتون لا بعث به سمن الازره، میگن متعارضین. امروز میگن متزاهمین، دو سه سال بعد که رسیدیم میگن متعارضین. سوال میکنیم من فرق بین کزا بین تعارضه که در باب تعادل ترجیحه و بین کزا هم که اینجا فرقش اینه، اگر دو دلیل با هم در مقام جعل منافات داشته باشند، در مقام انشا و جعل، در مقام انشا و در مقام جعل مش به هم بزنن، این بزند تو دهن اون، اونم بزند تو دهن این، اصلا در مقام جعل قابل جمع نباشن. حالا میخواد در مقام امتثال منافات باشد یا نباشد، امتثال مطرح نیست. در مقام جعل که همون لوح محفوظه اون آدم انشا هست، در اونجا عرض کنم با هم کشته بگیرن، این بزند بر چهره او، اون هم بزند بر چهره این، اینه میگن التعارض، التنافی فی مقام الجعل و الانشاء. مثال بزنید، لا بأسه به بیع الازره، اون دیگر میگد که یه لا بأسه به بیع الازره، اون دیگر میگه سمن الازرت سهتون، مباح با حرمت قابل جمع نیست در یه موضوع. سمن ازره هم مباح باشد و هم حرام باشد. حالا میخواد در مقام امتثال هم قابل جمع باشد یا نه، کاری نداریم. البته این در مقام امتثال هم قابل جمع نیست، ولی گاهی نخیر در مقام انشاء متعارضن، ولی در مقام امتثال نه. یکی میگه مستحب دعا عند رؤیت الهلال، دیگری میگه یجب الدعا عند رؤیت الهلال. اینها در مقام در مقام انشاء با هم متعارضن، نمیشود هم واجب و هم مستحب. اما در مقام امتثال قابل جمع، من هلال که دیدم دعا بخوانم، هم عمل میکنم به واجب هم عمل میکنم به مستحب. بنا ان علی هذا، اگر از ما بپرسن التعارض و المتعارضین ما هما، بگیم لو کان بین الدلیلین تنافی فی مقام الجعل و الانشاء، که در مقام جعل با هم منافات. حکیم نتواند دوتا انشا کند حکیم. حالا میخواد در مقام امتثال قابل جمع نباشن یا قابل جمع باشن، مثل استحباب وجود. و اما تعارض و اما تزاهم، تزاهم کدومه؟ اونست که نه، در مقام جعل در مقام انشاء با هم تعارض ندارن، فقط در مقام امتثال با هم جمع نمی شون، و الا در مقام انشاء هیچ تعارضی بین هما نیست. مولا بگد اقم الصلاة لدلوک الشمس، احسن. مولا بگد ازل النجاست عن المسجد فورا، اینا با هم تعارضی ندارن. هم مولا نماز را واجب کنه و هم مولا ازاده را واجب کنه. اینها قابل جمعن در مقام انشاء کوچکترین تنافی نیست. مشکل در مقام امتثاله، چون قدرت مکلف ضعیفه نمیتوند جمع کند، هم نماز بخواند و هم ازاله نجاست. مشکل بر میگردد به قدرت مکلف، و الا اگر مکلف قدرت غیبی داشته باشد، آشبمزم یه قدرت غیبی یعنی چه؟ یعنی واقعا اعجاز بتوند بکند، کرامت، هم میتوند نماز بخواند، هم با ارادهش نجاست از مسجد بپرد برود بیرون. و الا چون قدرت غیبی ندارد، بنده خدا گرفتار میشود. پس فالمتزاهمان هم المتدائمان فی مقام الانشاء متنافیان فی مقام الامتثال. البته این تزاهمی که اینجور معنا کردم، این مناسب با باب ترتبه، اما تزاهم در باب امر و نهیم هست. آیا آخون میگد قصب و صلات متزاهمه اینم؟ تزاهم در آنجا معنی دیگر داره. در باب ترتب هر موقع از شما سؤال کردن، معنی تزاهم و تعارض اینه. المتعارضان متنافیان فی مقام الجمع، و المتزاهمان غیر متنافیین فی مقام الجمع. فقط قصور مکلف، قصور قدرت سبب می شود که جمع نشود. و اما معنی تزاهم در باب اجتماع امر نه، انشاءالله در اونجا معنا می کنی. این یه مقدمه. المقدمت الثانیه، مقدمه دومی که خدمتتون عرض می کنم، مرجحات تزاهم چیست و مرجحات تعارض چیست. مرجحات تعارض متعارضین سماعیه، باید معصوم به ما بگد این مقدم بر دیگریست در متعارضه. ولذا روایت علی، روایت عمر ابن حنظله قشنگ مبین مرجحات باب تعارضه. اذا جاء الخبران المتعارضان من چه کنیم؟ حضرت اول میفرماید که به مشهور عمل کن. روایت مرحوم زراره میگد اول به اعدل و اوسط. مرجحات باب تعارض قیاسی نیست، بلکه سباییه. ما چه میدونیم کدوم معارض اقرب به واقعه، کدام ابعد عن الواقعه؟ معصوم میگد که بگد این متعارضین کدام اقربه، کدام ابعد، چون تنافی در مقام جعله و ما نمیتونیم اقرب و ابعد را تشخیص بدیم. ولذا مرجحات باب تعارض همه و همه در کتاب تعادل و ترجیح طبق روایات. اما مرجحات باب تزاهم قیاسیه. قیاسی یعنی چه؟ یعنی ما با عقل خودمون هم میتونیم درک کنیم که کدام را بر کدام مقدم کنیم. یک، الراجح بالذات مقدم علی الراجح بالعرض. یک، تقدیم الراجح بالذات علی الراجح بالعرض. خواستیم بریم مشهد، رد می شدیم، دیدیم لب دریا دو نفر غرق می شود، یکی مسلمان است دیگری هم ذمیه، هر دو که هستن مسئول الدم، اما یکی مسلمان و دیگری ذمی. مسلمان به ذات راجح هست و ما هم یکی نمی تونیم نجات بدیم، باید صرف قدرت کنیم در نجات مسلم، نه در نجات کافر زمینی. در اینجا عقل ما خودش راه نماست، مثل باب تعارض نیست که سماعی باشد ایمان دگر چه کنید، چون اینجا در مقام جل تنافی نیست، تنافی در مقام امتثال است و زیق قدرت مکلف، عجز مکلف، مکلف خودش چرکه داره حساب میکنه، میگد اون ارجه به ذات، این ارجه به عرض، مسلمان را بر کافر مقدم میکنه. یک. دو، الراجح بالعرض على غیر الراجح بالعرض. راجح بالعرض مثل که وارد مسجد شدیم، هم نماز واجبه هم ازاله واجبه، ازاله راجحان بالعرض. چرا بالعرض؟ چون واجبه مزیقه. عقل میگد راجح بالعرض را بر نماز مقدم کن. تا که؟ تا 5 دقیقه به غروب مونده. اگر 5 دقیقه به غروب مونده عکسه، در اونجا باید نماز را بر ازاله مقدم کند، چون وقت شریفه. اینجا میگن الراجح بالعرض به جای الراجح بالذات، یا بگو تقویم المزیقه علی الموسع. این دو. سوم، تقدیم ما لا بدل له على ما له بدل. مثال میزنم، در بیابانه یک کاسه آبم بیشتر نداریم، لباس منم نجسه، وضو هم باید بگیریم، اگر آب را در لباس مصرف کنیم به وضو نمیرسه، اگر وضو بگیریم لباس ما نجسه میمونه. اینجا ما لا بدل له یقدم علی ما له بدل. کدوم بدل دارد کدوم ندارد؟ وضو بدل داره. وضو نباشد خدا برکت بدهد به تیمم. در آنجا میگه لباست را آب بکش یا بدنت را آب بکش، برای نماز تیمم کن. تقدیم ما لا بدل له علی ما له بدل. این 3. 4. حکمی که امتثالش مقدمه، حکمی که امتثالش مقدمه، صرف قدرت گران کن، او را جلوتر بینداز بر آن حکمی که امتثالش مؤخره. مثال بزنید، حکمی که امتثالش مقدم بر حکمی که امتثالش مؤخر، و من یه قدرت بیشتر ندارم، یا در اولی یا در دومی. چطور؟ من میتونم 5 دقیقه قائمن بیستم، قائمن. امر دائر است که من رکوع سجود را قائمن بیارم، توجه فرمودی، رکوع سجود را قائمن بیارم. ببخشید عرض کردم خدمتتون که رکوع سجود را قائمن بیارم، و نه حمد را قائمن بیارم، رکوع سجود را چه کنم؟ ایمان به جا بیارم. او بالعکس، رکوع سجود را قائما بیارم، حمد را جالسن بخوانم. من یه قدرت بیشتر ندارم، یا باید صرف کنم در راه قرائت الحمد، یا باید صرف کنم در باره رکوع سجود. اگر در حمد صرف کنم دیگه رکوع و سجود بگد ایمان بیارم، بنشینم ایمان. اما اگر در رکوع و سجود مصرف کنم، حمد را باید بنشینم جالسن بخونم. کدوم مقدمه آقا جون؟ بگوید کدوم مقدمه؟ حمد مقدمه. چرا؟ امتثال حمد مقدمه بر امتثال رکوع و سجوده. عقل میگه تو اول محکومت به قرائت الحمد قائما، قائما حمد را بخوان، رکوع سجود را ایمان. عکس نکن که بنشین اول حمد را جالسا بخوان، بعدن بلند شو رکوع سجود را قائما، اون اصلا عقل را قبول نمی کنه. چرا؟ امتثال الحمد مقدمان علا امتثال رکوع و سجود. شما اول قائما بخوان، وقتی قدرت نداری رکوع سجود را ایماعن، نه اینکه عکس کن، اول بنشین حمد را جالسن بخوان، بعدن بلند شو رکوع و سجود را قائما. عرض کردم خدمتتون که تا اینجا ما اینها را عرض کردیم. بعد ما لا بدل لحمن دیگه عرض کردم تقدیم الواجب المطلق علی الواجب المشروع. پدر مادر من گشنه است، گشنه یعنی احتیاج به نفقه داره. زن بچه من نفقه میخواد، اگر صرف نفقه کنم دیگه نمیتونم مکه برم. اگر برم مکه باید اینها گرسنه ببانن. واجب مطلق مقدم بر واجب مشروطه. واجب مطلق کدومه؟ نفقه پدر مادر و اولاد واجب مطلقه، اما حج واجب مشروطه، مشروطه به استطاعت. من وقتی که صرف کردم، پدر مادر را اولاد را نفقه دادم، دیگه موضوع برای حج باقی نمیمونه. تا اینجا ما مرجحات باب تزاهم را گفتیم. یک، الراجح به ذات. دو، المزجم علی الموسع. سه، المقدم امتصالاً علی المؤخر امتصالاً. چهارم، تقدیم الواجب المطلق علی الواجب المشروع. تا اینجا ما چند تا مقدمه گفتیم؟ دوتا. مقدمه اول الفرق بین التزاهم و التعارض، مقدمه دوم مرجحات باب تزاهم. فردا المقدمه الثالثه، که همه اینها مقدمه ترتبه